بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اولین کسی که برای سنجش درستی ها نادرستی ها خوبی ها بدی ها تشخیص دادن حق از باطل در دو عالم ماده و معنا ترازو قرار داد، وجود مبارک پروردگار مهربان عالم بود. سخن از ترازو بر می‌گرده به زمان خلقت آسمان‌ها و زمین و سماع رفعها و وضع المیزان. البته برای هر عنصری، هر مادهی، هر حقیقتی، هر یک امر معنوی ترازوی مخصوص به خودش رو و متناسب با اون موجود رو قرار داد. زندگی انسان که در کره زمین شروع شد، انسان در هر دو مرحله مادیت و معنویت نیازمند به ترازو بود. این ترازوهای مادی رو که در مغازه ها و کارخانه ها ملاحظه میکنید، به خاطر نیازی که انسان داشت اختراع کرد که بتوانه جنس رو صحیح درست وزن بکنه و به مردم بپردازه، مطابق اون وزن هم پول بگیره یا جنس دیگه‌ای بگیره. مجموع این ترازوهای اختراعی انسان رو پروردگار قبول کرد، امضا کرد. در رابطه با این ترازوهای اختراعی مردم سه مسئله رو در قرآن مجید مطرح کرد. در سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه شعراء، سوره مبارکه الرحمن، یه تهدید بسیار سنگینی هم به خائنان در ترازو در قرآن مجید داره. در سوره مبارکه مطففین اما سه سفارشی که به مردم فرمود، در سوره اسراء و شعراء دو بار سفارش کرد اگر جنساتون جنس کشیدنیه، اگر جنساتون جنس متریه، اگر جنساتون جنسای ظریف و دقیقه، اگر جنستون ملکیه که میخواییم بفروشیم، این اجناس رو وزنو بالقسطاس مستقیم با ترازوی درست، ترازوی سالم، ترازویی که راستی در جنس و نشون میده وزن میکنید، با ترازوی خراب، با ترازویی که جنس رو درست نشون نمیده، با ترازویی که جنس رو کم نشون میده ولی مشتری متوجه نمیشه، هیچ جنسی رو وزن نکن. با متری که 2 سانتیش بر اثر کثرت کار ساییده شده، به جای 100 سانتیمتر پارچه رو 98 سانتیمتر میکشه، کار نکن. سعیتون بر این باشه ترازوتون سالم باشه، بی عیب باشه، بی نقص باشه. امرش هم در این زمینه امر واجبه، وزنو امر، این امر هم دلالت بر وجوب داره، یعنی به کار گرفتن ترازوی سالم، ترازوی صحیح، ترازویی که جنس رو به صورت حقیقی وزنشونشون میده بر شما واجب. یه سفارش. سفارش دومش در سوره مبارکه الرحمن، الله تطقو فی المیزان، نسبت به ترازو و ترازوداری آدم متجاوز طغیانگر ظالمی نباش، مخصوصا در جنس‌های بالا، جنس‌هایی که 100 تنه، 200 تنه، 10,000 لیتر، 40,000 متر، 200,000 متر زمینه، در معیارگیری و اندازه‌گیری طغیانگر نباشی. یه دقتی در آیات قرآن مجید داشته باشید، ببینید خداوند کیا رو به انسان به عنوان انسان طغیانگر معرفی کرد. اگه آدم در ترازو طغیان بکنه، تجاوز بکنه، میشه یه نمونه کوچکی از اون نمونه های بزرگ طغیانگران. از هوا، خطاب به موسی و برادرش، الی فرعون انهو تگا، در چی طغیان کرده بود فرعون؟ در همه چیه مربوط به خودش و همه چیه مربوط به ملت. تابع معیار سالم صحیح نبود، تابع هوای نفسش، همه چی رو بدون معیار حق واردش میشد، خون میریخ، میکشت بدون معیار حق. معیار حق در خون ریزی اینه که قاتلی به عمد کسی رو کشته باشه، او رو در مقابل اون قتل بکشن یه نفر. ولا یسرف القتل، اسراف در کشتن نکنن، چون یه نفر کشته شده حالا 30 تا رو بکشن. معیارتون حق باشه، درستی باشه. در ترازوهای متعددی که اختراع کردید و منم قبول کردم و امضا کردم، آدمای متجاوز و طغیانگری نباش. این سفارش دوم. و اما سفارش سوم پروردگار، و اقیم الوزن بالقسط، در کشیدن اجناس یا متر کردن اجناس عدالت رو رعایت کنید. یعنی 1,000,000 تومان داره پول بهت میده مشتری، مطابق 1,000,000ش جنس بهش بده. این 3 سفارش پروردگار درباره ترازو. یکی این که ترازوهاتون 100% سالم باشه، چون ترازوی خراب حق مردم رو پامال میکنه. 10 گرم طلا میخواد، ترازوی خراب ممکنه 8 گرم طلا بده به مشتری. 10 خروار برنج میخواد، ممکنه 9 خروار و نیم برنج بده به مشتری. یکی این که ترازوتون سالم باشه. یکی طغیان در ترازو نکنید، درست کار پشت ترازو باشه. یکی هم عدالت رو در ترازو رعایت بکنید. ده گرم میخواد ده گرم بده، یه خروار میخواد یه خروار بده، 200 لیتر میخواد 200 لیتر بده. دستکاری نکن که 200 لیتر نشون بده ولی 180 لیتر فروخته باشه. اینقدر هم پروردگار مهربان عالم نسبت به این مسئله ترازو دقیق و اهمیت میده که از 114 سوره قرآنش یک سورش علیه کم فروشانه، یعنی متجاوزانه به ترازو. ویلون، منم از قول مفسرین نقل میکنم، بسیاری از مفسرین شیعه و غیر شیعه میگن این 7 بار 8 باری که کلمه ویل در قرآن مجید اومده، ویلون للمکذبین، ویلون للمسلین، ویلون للمتففین، میگن این ویل یه چاهیه در طبقه آخر دوزخ که عذابش با عذاب 7 طبقه فرد داره، سخت‌تره، سنگین‌تره. بعضی هم میگن نه، کلمه وید فریاد خدا به سر کم فروشان. خب اگه خدا از دست کم فروشان فریاد داشته باشه، کم فروش بعد فریاد خدا عاقبتش چه خواهد شد؟ جهنم. چه فرقی داره که ویل فریاد باشه یا یه چایی در جهنم؟ نتیجهش یکی. وقتی خدا از دست کسی ناراضی باشه و این انسان هم رضایت او رو جلب نکنه، خب معلومه پایان کار این انسان دوزخ. ویلون للمتففین، یا اون چاه جهنم، یا فریاد غضب من بر کم فروشان. الذین ازک قالوا على الناس يستوفون، اینا مردمی هستن که وقتی جنس رو متر و متر مربع و کیل و از مردم میخرن، کاملا دقت میکنن کامل بخرن. یه وقت من یه جا نشسته بودم، یه کسی داشت یه ملکی رو با یکی معامله میکرد، قیمت گرفت. بعد دو سند ملکو ببینم، سند ملکو گرفت، منم دیدم سندو، مثلا نوشته بود 75 متر رو 10 سانتیمتر رو 5 میلیمتر، خیلی دقیق زمین رو اندازه گیری کرده بودم. ماشین حسابش رو در رو با قیمتی که طرف داده بود متری چند شروع کرد محاسبه کردن، گفتش که من این قیمت رو قبول دارم، قیمت عادلانه است، سوالم کردم از دو سه تا بونگایی، ولی جنابالی 46,200 تومن از من داری اضافه میگیری، چون من هم سانتیمتر ملک تو بردم تو ماشین حساب، هم میلیمترش. من باید جنس رو کامل بخرم، نه کم نه اضافه تر. فروشنده ملکم قبول کرد. پروردگار می‌فرماید متففین دو اخلاق دارن. در یه اخلاقشون که زمان خرید جنس کاملا دقت میکنن، ارزنش هم حساب بکنن، 0.01 میلیمترش هم حساب بکنن، 0.01 مثقالش هم حساب بکنن، پر میخرن. و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اما وقتی میخوان به مردم جنس بفروشن، اگه جنس کیلیه، لیتریه، یا اگر جنس وزنیه، کم میذارن از مردم. اینا باید برن در اون شاه جهان. ای مردم بزرگوار ایران، با همین سه آیه سوره متففین معلوم میشه که چقدر حق مردم ولو یه مثقال، ولو یه سانتیمتر، ولو یه میلیمتر پیش پروردگار عالم ارزش داره، که نباید از حق مردم کاست، نباید از حق مردم کم کرد. کم کردن حق مادی و جنسی و کیلی و پارچه‌ای و زمینی مردم جهنم داره. کم کردن حق معنوی مردم قیامت چی داره؟ یعنی من بیام بشینم 10 تا جوون رو وسوسه کنم از پیغمبر ببرمش، از امیرالمؤمنین ببرمش، از قرآن مجید قطعشون کنم، از عبادت خدا دورشون کنم، از حلال و حرام خدا پرتشون کنم، این چه عذابی در قیامت خواهد داشت؟ وقتی کم گذاشتن گندم و طلا و نقره و نخود و لوبیا و پارچه و زمین عذابش ویل باشه، کاستن از معنویت مردم چه عذابی خواهد داشت؟ اینه که امام صادق در تأویل آیه شریفه من احیاها فکأنما احیا الناس و من قتلها فکأنما قتل الناس جمیعا، می فرماید بیدین کردن یه نفر، حالا پدر بچهشو بیدین میکنه، مادر بچهشو، بیدین میکنه من قتل نفسم به غیر نفسم فکرنما قتل ناس جمیع. درست آیه این برادر برادر رو بیدین میکنه، استاد شاگرد رو تو کلاس بیدین میکنه، مرد همسرش رو از دین بیرون میکنه، زن شوهر رو از دین بیرون میکنه. اینو امام صادق اسمش رو گذاشته کشتن دین در ذیل این آیه و میفرماید گناه کشتن دین یه نفر مساوی با کشتن دین کل انسانهایی که خدا خلق کرده و میکن. اینا رو بیشتر مردم کم دقتن، فکر میکنن تو یه جلسه مهمونی چهار تا وسوسه بندازن و چهار تا جوان بیدین بشن، چهار تا دختر بیدین بشن یا از خدا و پیغمبر ببرن، مسئله خیلی مهمی نیست. نه، قرآن مجید میگه کشتن دین یه نفر برابر با کشتن دین کل انسانهای آفریده شده خداست. این پرونده رو قیامت کی تحمل جوابش رو داره؟ کی میتونه جواب بده؟ پیش کی؟ کسی گرده این جوابا رو در قیامت نداره. و اما در امر معنوی، همینطوری که پروردگار در نظام مادی خودش ترازو برپا کرده و سما رفعها و وضع المیزان، در امر معنوی هم ترازو برپا کرده، ترازوی سالم صحیح، برای این که مردم با تکیه بر این ترازوی سالم الهی حق و باطل رو بفهمن. مکتبهای انحرافی رو از سالم بفهمن، راه مستقیم و انحرافی رو بفهمن. با این ترازوی سالم بهشت و جهنم و در اعمال و اخلاق و رفتارشون تشخیص بدن. بزرگان اهل سنت، علمای مایه‌دار در همین زمینه روایت بسیار پرقیمتی رو نقل کردن، بسیار پرقیمت، از وجود مبارک رسول خدا. آدرس روایت: تاریخ بغداد، کتابا همه مال علمای اهل سنته و باید به اینا گفت باریکالله احسن که چنین روایات پرارزش، پرنور، پرمعنویتی رو نقل کردید، حد اقل به ما کمک دادید که در طول عمرمون حق رو از باطل بشناسیم، راه رو از چاه بشناسیم، بهشت رو از دوزخ بشناسیم. تاریخ بغداد، جلد 13، صفحه 188. البته چاپای این کتابام عوض شده. ممکنه صفحات چاپ‌های مختلف با هم فرق کنه، اما 3-4 صفحه این طرف و اون طرف تو چاپ‌های بعدی روایت دیده میشه. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 472 کنز العمال فاضل هندی جلد 11 صفحه 614 عن ابی ایوب، ابی ایوب انصاری که زمان پیغمبر بوده، عن نبی، ابو ایوب میگه خودم شنیدم، بودم، پیغمبر عظیم الشأن قال لعمار، به عمار یاسر گفت. عمار شخصیت بسیار معتبریه، کتب شیعه و اهل سنت نقل کردن آیه شریفه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان در حق عمار نازل شد. خیلی حرف با قلبه مطمئن بالایمان و خدا داره میگه، خدایی که اشراف به ذات و به باطن قلب بندگانش داره، در قرآن امضا کرده برای هم میشه قلب عمار مطمئنون بالایمان، خدا باوری، پیغمبر باوری، قرآن باوری، معاد باوری عمار کامل. کتاب ها نقل کردم، من این مطلب رو از مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری شهید مدفون در هند نقل میکنم که عمار در سن 90 سالگی در جنگ صفین در حال جنگ با دشمن تو 90 سالگی شهید شد. جنگ مغلوبه بود، برای اینکه جنازه عمار زیر دست و پای اسبان و سم اسبان تیکه تیکه نشه، یاران جنازه رو سریع از میدان بیرون بردن توی خیمه گذاشتن، اومدن به امیرالمؤمنین خبر داد، امام دست از جنگ کشید، اومد تو اون خیمه. این رو خیلی ها نوشت. سر عمارو گذاشت رو دامن، دیگه بلندتر از دامن علی کجا رو میخواین؟ عرش خداست دیگه. یه نگاه به این چهره خونالود کرد، عشق ریخ. علی برای آدم گریه کنه معلوم خیلی آدم مقام داره، عشق ریخ، سرش رو بلند کرد، در حال گریه کردن گفت ملک الموت، تو که تا زمین اومدی جان ما رو گرفتی، جان علی رو هم میگرفتی که من دیگه بعد عمار زنده نمونم. آدم به این جهان میرسه و رسیدم که رسیدم که علی به آدم بگه بعد مرگ تو دیگه من زندگی نمیخوام، عمر نمیخوام، نمیخوام دیگه تو دنیا بمونم، چون بعد مرگ تو احساس غربت میکنم. این سه کتاب بسیار مهم اهل سنت، اونایی که اهلشن میدونن این سه کتاب در مکتب برادران اهل سنت چقدر مهمه، مخصوصا کنز العمال که 16 جلد 700 صفحه فقط روایت. ان نبی قال لعمار، پیغمبر به عمار فرمود یا عمار ازا، داره آینده رو میگه، ازا در قرآن و لغت عرب مربوط به آینده است. ازا وقعت الواقع، وقعت فعل ماضیه، اما چون سر این فعل ازا اومده، فعل گذشته رو تبدیل به آینده کرده، یعنی زمانی که قیامت واقع بشود، معنیش این نیست زمانی که قیامت واقع شد، قیامت که هنوز واقع نشده، ولی فعل ماضیه. اما ازا خبر از آینده است. یا اما الله اکبر، ازا رأیت علیاً قد سلک وادیاً، اگر در آینده دیدی علی در یه جاده ایست، این جاده کدوم جاده است؟ غیر صراط مستقیم. اگر در آینده علی رو در جاده صراط مستقیم دیدی، سلوکش در اون راهه و سلک الناس وادیان غیره، کل مردم رو دیدی در راهی غیر راه علی قرار گرفتن. این از مهمترین روایات کتب عزیزان اهل سنته. اگر دیدی علی در راهیست، اما ناس، مردم، نه امت، ناس، یعنی هر چی آدم در شرق و غرب، در یه جاده دیگریه، فسلک مع علی، برو طرف علی، و دع ناس، و کل مردم دنیا رو بزن کنار. نگو 7 میلیارد نفر شیطان پرستن، پس حق با ایناست چون کسرت دارن، ولی این عالم ربانی، این امام معصوم تک و تنها در یه راه دیگه است، حق با اونه که در اون راه مستقیمه. یعنی عمار در آینده اگه اوضاع فکری رو به هم ریختن، آشفت بازار اندیشه و افکار به وجود اومد، حق و گم نمی کنی با بودن علی. علی میزان شناخته حق، علی ترازوی خداست، علی شاغول خداست، علی خطکش خداست. اما فانه لم يدلك على رضي اگه تو با علی تا ابد زنده بمونین، علی تو رو به طرف وادی هلاکت و بدبختی و شقاوت نمی کشونتت. عمار ولن یخرجک من هدا، علی نمیذاره از خدا جدا بشی، علی نمیذاره از قرآن جدا بشی، علی نمیذاره از حق جدا بشی، علی نمیذاره از بهشت جدا بشی. ولن یخرجک من هدا، همه فیوضات الهی در همین هدا قرار داره. بنابراین عمار یادت باشه اگه کل 7 میلیارد جمعیت گمراه شدن، طرف اونها نرو. اگه علی تنها در یه وادی بود، حق با علیه، بهشت با علیه، خدا با علیه، من با علیم، قرآن با علیه. محبت می فرمایی. من یه روایت دو سه خطه دیگر رو از علمای بزرگ اهل سنت نقل بکنم که با بودن با علی چه سودی داره، چه سودی داره. این همه پیغمبر میگه علی 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 با حق، علی با قرآن، علی ممسوسون فی ذات الله، علی جواز بهشت میده، دشمن علی بوی بهشت رو استشمام نمیکنه. این روایت رو هم عنایت کنید. خیلی امرو من با دیدن این روایت در کتب علمای بزرگ اهل سنت شاد شدم، هنوزم شادم، تا آینده هم شادم. خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب مقتل الحسین جلد 1 صفحه 39، مناقب صفحه 31 کتاب دومه، قال رسول الله خلق الله من نور وجه علی ابن ابی طالب 70,000 ملک. خدا اون نوری که میخواست علی رو باهاش بسازه، از همون نور 70,000 فرشته آفرید، از همون نور. این 70,000 فرشته تا قیامت یستغفرون لهو ولشیعته، دائم تا قیامت از خدا برای علی و برای شیعه علی و اقتدا کننده به علی درخواست آمرزش دارن. ولی محبی برای اونایی هم که شیعه نیستن ولی علی رو دوست دارن، فقط درخواست آمرزش دارن. اما شما یقین بدونی این 70,000 فرشته ای که برای محب علی درخواست آمرزش دارن، این آمرزش برای محب علی کار میکنه، کار میکنه، عاقبت او رو شیعه بار میاد. این استغفار کاربرد داره. خب دیروز پایان سخن از یه علی سخن گفتم که خیلی در این عالم قیمت داره. 6 ماهش بود. منی بسیار پرده. امروز هم از یه علی دیگه بگم. این علی اصلا برای ما قابل درک نیست. ائمه ما میدونستن این علی چیه، ما نمیدونیم. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی سر نهادش بر سر زانوی نو، گفت که بالید سر و سر فرا، ای نگاری آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالم بین من، ایز طرف دیده خالی جای تو، پسرم خیستا بینم قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این سر را روی، نک به سوی خیمه لیلا رویم، نوشتن مادر تو خیمه دعا میکرد، خدایی که اسماعیل رو به ابراهیم برگردوندی. خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی. یه بار دیگه عزیز منو به من برگرد. اومدن گفتن لیلا دعات مستجاب شد، پرده خیمه رو کنار زد، دید بدن قطعه قطعه عزیزش روی عبای ابی عبدالله. جوونا دارن بدن و میارن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدي والدينا، اللهم أهلك أعدانا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، أيد قائدنا واحفظ إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.
مولا يا امير المؤمنين، السلام عليك يا مولاتي يا فاطمه الزهراء.